صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید. شاید تعجب کنید که چرا چنین موسیقی در ابتدای برنامه‌مون پخش میشه. عرض کنم تمام موسیقی‌هایی که ما در برنامه‌های خودمون از آنها استفاده می‌کنیم، همه آنها دارای جملات روحانی و برای ستایش و پرستش خدا یکتا به کار برده شده. زیرا در کلام خداوند آمده است که خداوند را بسرایید، هر روز سرود تازه برای خداوند بسرایید و از کارهای عظیم او صحبت کرده حمد و ثنا بخوانید و کارهای او را اعلام کنیم. سرایدن سرود، آن هم سرودهای روحانی، جزی از عبادت ما محسوب میشه و خدا را شکر میکنیم که اکثر این اشعار روحانی از قلب روحانیان و کسانی که با خداوند قدم میزدن و برگزیدگان خدا بودند، نظیر حضرت داوود و ارمیا و اشعیا و دیگر انبیا می باشه که ما خدا را شکر می کنیم آن اشعار را در اختیار داریم و می تونیم آنها را نیز بسراییم و بدین وسیله عمیق‌ترین احساسات خود را، مخصوصا احساسات ستایش و سپاسگزاری از خدا، به درگاه خداوند تقدیم کنیم. بله دوستان عزیز، تقریبا تمام موسیقی هایی که می شنوید که از برنامه ما پخش میشه از سرودهای روحانی گرفته شدن. مقدمه رو به پایان میرسونم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس بکشایید تا با یکدیگر زندگی و پیام و نبوت‌های این رادمرد خدا را مطالعه کرده و نه فقط شاهد قدرت خدا در طول تاریخ بشیم و دست خدا را در امور زمان و تاریخ بشریت ملاحظه کنیم، بلکه با دانستن خواست و اراده خداوند عمر خودمون رو مطابق اراده حق به سر بیاوریم و در حقیقت خدا را خوشنود سازیم که باعث برکت و سعادت آخرت خودمون می باشه. عرض کنم حضرت ارمیای نبی نبوت‌های بسیاری درباره داوری خدا، مخصوصا بر قوم یهود و ملت‌های دیگه و عاقبتشون نموده است که در برنامه‌های گذشته در حین مطالعه کلامو بارها بان اشاره نمودیم. در برنامه این ساعت توجه خود را به نبوت‌ها و پیشگویی‌های این رادمرد خدا معطوف داشته و از فصل 34 دنباله پیام او را غذای روح و روان خود ساخته و در مورد کلامی که بیان فرموده است تفکر و تعمق می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که در این کلام با ما نیز سخن بگوید. فصل 34 الی 36 درباره سه پادشاه و یا فرمانروا صحبت می‌کنه که اگرچه جزی از تاریخ قوم یهوده، ولی نشون میده که دست خدا و اراده خدا در اجرای تاریخ بیان معلوم شده و به ما نیز نشون میده و اطمینان میده که اگرچه شاید در ظاهر من و شما دست خدا را در امور روزگار و تاریخ زندگیمون نمیبینیم، ولی یقین بدانید که خداوند هست و ناظر بر اعمال و حرکات و زندگی فرد فرد آدمیان میباشه. سه موضوع اصلی در این سه فصل وجود دارد. اول، پیشگویی ارمیای نبی مبنی بر این که پادشاه کشورش یعنی صدقیا به اسارت بابلی ها در خواهد آمد، که پیامی بسیار دشوار برای نبی خدا بود که میبایستی به پادشاه بگه. زیرا خداوند میگه ای ارمیا، برو پیش پادشاه صدقیا، بهش بگو که خدا اراده نموده تو را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب شده ای به اسارت بابلی های خدا نشناس و بیرم در بیاوره. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، اگر خدا امروز به شما این پیغام رو بده که برید و به رئیس مملکت بگویید که خدا شما را نه فقط از دشمن حفظ نمی کنه، بلکه اسیر کشور دیگری می کنه، چه قوقایی به پا خواهد شد؟ آیا خیال می کنید که جان سالم به در خواهید برد؟ چه بسا حاضر نیستید حتی این پیام را به سمع مردم برسانید؟ حالا ارمیا رو در نظر داشته باشید که از طرف خدا چین مأموریت بسیار سنگین و سختی رو به عهده میگیره. مأموریت دومو که در فصل 35 اطاعت رکابیان رئیس مذهبی یهود از ارمیا و اطاعت از خدا را برای ما تشریح میکنه، که ارمیا وظیفه رسانیدن پیام را به او داشت و نه فقط آن، بلکه خداوند میخواد از اطاعت این افراد به قوم یهود درس و یک تعلیمی رو بده. واقعه سوم که در فصل 36 بیان شده، قیام یهویاقین پادشاه یهودا بر علیه خدا و کلام مقدس او میباشد. یهویاقیم که بر اورشلیم و یهودیه حکومت میکرد، از کلام خدا یعنی از پیامی که ارمیا میآورد آنقدر خشمناک میشه که آن را حتی پاره پاره میکنه. البته خدا نیز به خاطر عمل خشم آلود او را تنبیه مینماید. این سه موضوع اصلی فصل‌های 34 الی 38 از کتاب ارمیا است که حالا با یکدیگر با آیات روی می‌آوریم و از خداوند می‌خواهیم که ما را در درک آیات یاری بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. پنج آیه فصل اول 34 را براتون می‌خونم. می‌گوید کلامی که از جانب خداوند در حینی که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان را که زیر حکم او بودند و جمیع قوم‌ها با اورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می‌نمودند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، برو و صدقیا پادشاه یهودا را خطاب کرده وی را بگو، خداوند چنین میگوید، اینک من این شهر را به دست بابل تسلیم میکنم و او آن را به آتش خواهد سوزانید و تو از دستش نخواهی رست، بلکه البته گرفتار شده به دست او تسلیم خواهید گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید و دهان با دهان تو گفتگو خواهد کرد و به بابل خواهی رفت. لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا، کلام خدا را بشنو. خداوند در باره تو چنین میگوید، به شمشیر نخواهی مرد، بلکه به سلامتی خواهی مرد و چنان که برای پدرانت یعنی پادشاهان پیشین که قبل از تو بودند نعتریات سوزانیدند، همچنین برای تو خواهند بود و برای تو ماتم گرفته خواهند گفت، آه ای آقا، زیرا خداوند میگوید من این سخن را گفتم. دوستان عزیز، در این آیات مخصوصا آیه اول ما با زمان تاریخی این نبوت روبرو میشویم. ارمیا پیشگویی میکنه که نه فقط بختالنصر شهر اورشلیم را تسخیر و به آتش میسوزاند و نابود میکنه، بلکه پادشاه اورشلیم را یعنی صدقیا دستگیر میشه و او را به حضور بختالنصر میآورند و حتی بختالنصر با او صحبت خواهد کرد. ارمیا خیلی دقیق جزئیات را پیشگویی میکنه و حتی میگه ای پادشاه، با اینکه اسیر میشی و در برابر بختالنصر قرار خواهی گرفت، ولی احترام و عزت تو را حفظ خواهند کرد و زیر عذاب و شکنجه دشمن نخواهی مرد، بلکه در سلامتی و احترام از این عالم رخت خواهی بست. و دوستان، این آیات سالها بعد عملی میشه. آیه 8 و 9 میگوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد، بعد از آن که صدقیا پادشاه یهودا با تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان را به آزادی ندا نمایند تا هر کس غلام عبرانی خود و هر کس کنیز عبرانی خود را رها کند و هیچ کس برادر یهود خیش را غلام خود نسازد. حالا این دعای اشاره به یکی از کارهای نیکو این پادشاه یعنی صدقیان میکنه. او با مردم به توافق میرسه که مردم همه غلام و کنیزی که از هموطنان خودشون بودن آزاد کنه و هیچ کس حق نداشت که هموطن و همکیش خودشو به عنوان برده و غلام در منزلش نگاه بداره. ببینید پادشاه این فرمان را مطابق شریعت خدا اعلام میکنه، زیرا مطابق شریعت خدا بردگی قدغن بود و حضرت موسی در شریعت خیلی سریع و روشن آشکار ساخته بود که خداوند امر فرموده بردگی و غلام را افراد را به کنیزی خودتون نگیرید، ولی حتی در زمان این پادشاه یهودی ها از این فرمان الهی یاغی شده بودن و چی کار کرده بودن؟ از هموطنان خودشون، از هم مسلکان خودشون به عنوان برده و کنیز و غلام استفاده می کردن. حالا پادشاه امر می کنه که این مردم این کار را نکنید که برخلاف اراده خداونده. در آیه 15 و 16 خداوند به قوم یادآور می شه که آنان با او عهد بستن که از او اطاعت کرده امین و وفادار باشن و این کار را نکنن. زیرا دوستان عزیز در آیات بعد ملاحظه میکنیم که قوم وقتی که حرف پادشاه رو میشنون حاضر میشن که از خدا اطاعت کنن. میگوید و شما در این زمان بازگشت نمودید. ببینید خداوند داره میگه، میگه قوم بنی اسرائیل شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر من پسند است به جا آوردید و هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده، در خانه‌ای که به اسم من نامیده شده است عهد بستید، اما از آن رو تافته اسم مرا بی اسمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنیز خیش را که ایشان را بر حسب میل ایشان به آزادی رها کرده بودید باز آوردید و ایشان را به انفاف غلامی و کنیزی خود فروختید. ببینید در این آیات متوجه میشیم که صدقیه پس از اینکه به قوم امر به آزادی بندگان و کنیزان میکنه و آنها را تشویق میکنه که غلام و برده‌ای نداشته باشن، خودش میره در خفا برخلاف کاری که از مردم خواسته است انجام میده. ببینید چندی پیش جلو مردم و در حضور خدا قول داده بود که برده ها را آزاد کنن و مردم این کار را کردن، ولی خودش این کار را نمیکنه. حالا خدا به ارمیا پیام میده که برو به پادشاه بگو که این عمل زشتی رو که انجام داده و تظاهر کرده به مردم میگه خوبی کنید، ولی خودش این کار رو نمیکنه، تنبیه میشه به خاطر این و خداوند عمل زشتش رو بی جواب نخواهد گذاشت. میگوید که تو با این کار نام قدوس مرا بی اسمت ساختی و البته جزای آن را خواهی دید. حالا دوستان عزیز در اینجا خدا مطلبی را آشکار میکنه که ما کم به آن توجه داریم و علتش اینه که زیاد به رفتار خودمون توجه نمیکنیم. ببینید در اینجا میگوید که اگر به نام خداوند کاری میکنیم ولی این عمل ناشایسته باشه و یا اینکه به خداوند قول میدیم که از او اطاعت کنیم مثل که پادشاه قول داده بود و در ظاهر مؤمن و مطیع او میشویم و شخص مذهبی محسوب بشیم ولی در باطن خلاف آن رفتار و عمل و فکر بکنیم، خداوند میگوید که این نه فقط دررویی و تظاهره بلکه بی احترامی نسبت به نام مقدس منه. میدونی چرا؟ چون دوستان مردم بیشتر به اعمال و زندگیمون توجه دارن تا به گفتارمون. مردم حرف پادشاه رو شنیدن ولی وقتی دیدن که خود پادشاه زیر حرفش زده و مطابق کلام عمل نمی کنه، آیا خیال می کنید که مردم رغبتی به اطاعت از کلام خدا نشون دادن؟ آن هم مخصوصا وقتی که می بایستی برده ها و غلام ها که به حساب جز اموال نوشون محسوب می شد رها کنن؟ مسلمن که نه، عمل پادشاه به جای این که مردم را به طرف خدا بکشونه سبب دور شدنشون از خدا گردید. در سالهای اخیر خیلی از هموطنان رو ملاقات کردم که وقتی صحبت از خدا و خداپرستی می کنم به هم می خندن و می گوین ما دیگه هیچ اعتقادی به خدا نداریم. می گویم چرا؟ می فرماین کافیست نگاهی به زندگی آنان که مقام بالا در مذهب دارن بکنی تا دلیل را بیابی. به اعمالشون نگاه کن تا بدونی که چرا ما دیگه به خدا معتقد نیستیم. اگر خداپرستی یعنی این خداپرستی پیشکش شما باد. این هموطنان دوستان به اعمال مردم و مذهبیون توجه کردن تا به حرفاشون. و ای دوست عزیز که اشتیاق خداپرستی در وجود تو هست و به خدا داری عشق می‌ورزی، باید بگم که بسیار مواظب باش که رفتار چگونه است. اگر شما که خودت رو خداشناس و خدا دوست و خداپرست می‌دونی، کار می‌کنی که باعث ناراحتی و آزار مردم می‌باشه، نه فقط حقیقتاً زندگیت شهادتی بدی برای خدا می‌باشه، بلکه عامل دور شدن مردم از خدا هم شده ای و این پاداش بسیار بدی داره. خداوند از این نوع بی احترامی و از این نوع اعمالی که در ظاهر یه چیز ولی در باطن چیز دیگه به شدت متنفره و چشم پوشی نمی کنه. به طوری که در آیه 19-21 صدقیا را به خاطر این امر تنبیه و متظاهرین را به شدت مجازات می کند. می فرماید سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمین را که در میان پاره های گوسال گذر نمودند و ایشان را به دست دشمنان خواهم سپرد، لاش های ایشان خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهد شد و صدقیا را نیز به دست دشمنان تسلیم خواهند کرد. مقصود از آنان که در میان پاره های گوسال گذر نمودن اشاره به کسانی است که با خدا عهد و پیمان بستن، که اشاره مستقیم به آزاد کردن بردگان میکنه. آنانی که قول داده بودن که دیگه برده ها رو آزاد کنن و برده نگیرن. قوم به خدا قول دادن، عهد بستن، ولی در اینجا میبینیم که در عهد خود وفادار نبودن. برای همین خدا اکنون اعلام داوری میکنه و ثمره پیمان شکنی رو براشون بیان و آن را نصیبشون میکنه. مفسرین فصل 35 از کتاب ارمیا را نه فقط اشاره به یک واقعه تاریخی می دانند، بلکه آن را چراغی در عالم ظلمانی و منفور می دانند، زیرا نور و امیدی است برای حق جویان و طالبان خدا و همچنین دلیل ثابت کننده است بر اینکه خدا گناهکاران را تنبیه می کند و نشون می ده که در هر زمان و هر موقعیتی، حتی وقتی که در دنیا به طور کامل خدا را فراموش کنند و به اصطلاح همه خداپرستان نابود بشن، باز خداوند گروهی از انسانهایی که قلب خود را برای او گشوده و اجازه دادند که خداوند در زندگیشون واقعا خدا باشه و از روی میل و رضا دارن خدا را اطاعت میکنن، در زمین نگاه خواهد داشت و در حقیقت آنان نوری هستند برای حق جویان راستی. حتی میفرماید که در زمان دجال و در زمان مصیبت عظیم که اگر کسی خدای یکتا و مسیح موعود را بپرستد کشته میشه، ملاحظه میکنیم که بیش از 144 هزار نفر در ایمان خود امین و وفادار خواهند ماند. و فصل 35 نمونه این حقیقته که چگونه در تاریک‌ترین لحظات تاریخی قوم یهود، عده‌ای مؤمن و ایماندار حقیقی ترس خدا را در دل خود نگاه داشته و برخلاف قوم قلباً خدا را اطاعت میکردند و اطاعت از خدا را از صمیم قلب انجام میدادند. به آیات این فصل توجه کنید. میگوید کلامی که از جانب خدا در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفت به خانه رکابیان برو و به ایشان سخنها گفته ایشان را به یکی از حجرهای خانه خداوند بیار و به ایشان شراب بنوشان. حالا در این آیات خدا به ارمیا امر میکنه که بره و خانواده رکابیان را به عبادتگاه بیاره و به آنها شراب بده تا بنوشن. ممکن است که فوراً این سوال پیش بیاد که چرا و چگونه ممکنه خدا یکتا نبی خدا را چنین فرمانی بده، آن هم در خانه مقدس خدا، مخصوصاً وقتی اینکه شراب حرام باشه. ولی دوستان قبل از اینکه قضاوت کنید و به نتیجه برسید، بهتره به بقیه آیات توجه کنید، زیرا قصد خدا دادن شراب به این مؤمنی نیست، بلکه پیام دیگری، درس دیگری رو میخواهد به بقیه قوم بدهد. میفرماید پس ارمیا کوزه های پر از شراب و پیاله ها پیش رکابیان نهاده و به ایشان گفت که شراب بنوشید. ایشان گفتند شراب نمی نوشیم، زیرا که پدر ما یوناداب ما را وصیت نمود، گفت که شما و پسران شما ابدا شراب ننوشند و ما به سخن پدر خود یوناداب و به هرچه او به ما امر فرموده اطاعت نموده در تمامی عمر خود شراب ننوشیده ایم. این قوم یعنی این گروه به ارمیا میگوین که ما لب به شراب تو عمرمون نزدیم و نخواهیم زد، چطور ممکنه که الان بیایم و شراب بنوشیم؟ ارمیا نیز حیران میمونه که مقصود خدا از این امر چیه؟ اگر این قوم راست میگن، اگر این گروه حقیقتاً لب به شراب نزدن، چرا خداوند امر میکنه که به اینها شراب بده؟ خود ارمیا نیز با خوردن شراب مخالف بود، ولی حالا داره به کسانی که لب به شراب نزدن میگه شراب بنوشید. مگه نه اینکه گناه محسوب میشه؟ البته که گناه محسوب میشه. حالا ارمیا در این فکرها بود که پیام خدا به او ظاهر میشه و علت بیان این امر رو روشن میکند. میگوید پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده گفت یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: برو و به مردان یهودا و اورشلیم بگو که خداوند میگوید آیا تأدیب نمیپذیرید و به کلام من گوش نمیدهید؟ سخنان یوناداب که به پسران خود وصیت نمود که شراب ننوشید استوار گردیده است و تا امروز آنان شراب نمی نوشند و وصیت پدر خود را اطاعت می نمایند، اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخواسته تکلم نمودم، با تمام این وجود من که خدای شما هستم مرا اطاعت نکردید و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نموده گفتم هر کدامتون از راه بد خود بازگشت نمایید و اعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غیر را پیروی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در زمینی که به شما و به پدران شما دادم ساکن شوید، اما شما ای قوم یهودا گوش نگرفتید و مرا اطاعت ننمودید. دقت کردید دوستان که چرا خدا این امر را به ارمیا میده؟ چون میخواهد به وسیله آن پیام بسیار مهمی رو به قوم بنی اسرائیل و همچنین به من و شما بدهد. خدا میگوید ای ارمیا، همان گونه که خودت دیدی، همان گونه که خودت شاهد بودی و شنیدی، این خانواده نسبت به وصیت پدرشون امین ماندن. آنها نسبت به حرف پدرشون، وصیت پدرشون وفادار ماندن. ولی این قوم بنی اسرائیل به آنچه که من که خدایشون هستم بهشون گفتم عمل ننمودن. با آنها عهد بستم که اگر بت پرست نشون، اگر از کلام من اطاعت کنن، من آنان را در حمایت خودم قرار میدم. اما ای ارمیا، همونطور که خودت شاهد هستی، آنان بی اطاعتی و عهد شکنی کردن. به زبان دیگر دوست عزیز، خدا میگه آنها ترجیح میدن حرفای آدم ها را اطاعت کنن تا حرف من که خدا هستم، یا حرفای پادشاه براشون مهمتر است تا حرفای من که خدای آنها هستم. و دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها امروز همانند قوم بنی اسرائیل هستیم که یا به خاطر ترس و یا به خاطر دلیلهای دیگر به جای اینکه از خداوند اطاعت کنیم از انسانها اطاعت میکنیم. این موضوع از همان ابتدا در جلو ایمانداران بوده، ولی ایمانداران حقیقی میدانند که باید حرف خدا را، دستور و اوامر خدا را بر دستورات انسانی ترجیح داده و اطاعت کنند. روزی ملایان دینی یهود شاگردان مسیح رو تهدید کردن که دیگر به نام مسیح بشارت انجیل رو ندهن، چون اگر یک بار دیگر از دهانشون اسم مسیح در بیاد و درباره مسیح صحبت کنن کشته خواهند شد. میدونید جواب آنان چه بود؟ گفتند ما را واجب است که از خدا اطاعت کنیم تا از انسان. ما چاره‌ای نداریم که از خدا باید اطاعت کنیم، و چون خداوند به ما فرموده است بشارت بدهیم، ما چاره‌ای نداریم، این کار را ادامه خواهیم داد. دوست من، شاید شما خودت رو مطیع خدا بدونی و نه انسان. خدا رو شکر، امیدوارم که اینطوره. ولی تمنا این که سرسری از این موضوع نگذر، زیرا کلام خداوند نشون میده بسیاری از ماها دانسته یا ندانسته حرفای انسان رو عملا بر حرفای خدا ترجیح دادیم. یا امروز از حرفای خدا اطاعت میکنیم یا نه. سوال من اینه که لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن و صادقانه به این سوال جواب بده که آیا امروز از دستور خدا اطاعت کردید یا برخلاف آن رفتار نمودید؟ ما مسیحیان که در کشورهای خاورمیانه با جفا و سختی و محدودیت‌های زیاد روبرو هستیم، باید خیلی مواظب باشیم که مبادا بر اثر فشار و ترس و تهدید از اطاعت خدا سر باز بزنیم. زیرا ما چاره‌ای نداریم جز اطاعت کردن از خداوند، خداوندی که به ما زندگی ابدی بخشیده. خداوند افراد رکابیان را برکت مخصوص میده، از آنها حفاظت میکنه، زیرا اطاعت را ترجیح دادن، اما قوم یهود را تنبیه میکنه. امروز نیز آنان که از او اطاعت کنن برکت و حمایت خود را عطا میکنه. آنان که اسم خدا را باطل به کار میبرن و او را رد کردن، کلامش را نپذیرفتن، بایستی منتظر تنبیه او باشن. در فصل 36 ما با ذات آلوده و خدا نشناس شریران، مخصوصا یهویاکیم پادشاه شریر اسرائیل روبرو میشیم که اجازه میخوام آیات چند براتون بخونم. میگوید در سال چهارم یهویاقیم پادشاه یهودا واقع شد که این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت توماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من در باری اسرائیل و یهودا و همه امتا به تو گفتم از روزی که به تو تکلم نمودم، یعنی از ایام یوشیا تا به امروز بنویس، شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من میخواهم برایشان وارد سازم گوش گیرن تا هر کدوم از ایشان از راه بد خود بازگشت نماین و من عصیان و گناهانشون رو بیامرزم. ببینید خدا امر میکنه که ارمیا تمام پیام ها نبوت هایی رو که دریافت کرده به صورت توماری در آورده و اون رو بنویسه تا سندی باشه برای قوم که بدانن که چه باید بکنن تا دوباره به طرف خدا برگشته و رحمت و عنایت حق رو نصیب خودشون کنند. ارمیا این کار را میکنه. در آیه 4 برام میگه که او باروک ابن نیریا را میخونه تا به عنوان منشی هرچی که ارمیا میگه بنویسه. ولی وقتی که این کتاب نوشته میشه اون رو پیش پادشاه میبرن. مردم از شنیدن پیام خدا بیشترشون میترسن و متوجه خدا میشن، ولی پادشاه از اینکه مردم به سخنان ارمیا گوش میدن و به سخنان او توجه ندارن بسیار عصبانی میشه. پس امر میکنه که کتاب ارمیا رو بیاورن و برای او نیز بخوانن. در آیه 23 آمده است که پادشاه در ماه نهم در خانه زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود و واقع شد که چون 3-4 ورق از کلام خدا خوانده شده بود، پادشاه را با قلم تراش قطع کرد، در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. و پادشاه از سخنان خدا نترسید و جامه خود را چاک نزد. به زبان دیگر پادشاه به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه وقتی کلام خدا رو شنید به سوی خدا روی بیاورد، میاد کلام خدا را آتش میزنه. پس خدا به ارمیا وحی میده تا عاقبت این پادشاه شریر رو بیان کند و به ارمیا امر میکنه که دوباره کلام را بنویسه و البته این مطالب رو در آیات آخر فصل 36 برای ما قید گردیدی که میتونیم همه اون رو بخوانیم. ولی چون فرصت به پایان رسیده اجازه میخوام فقط این آیه رو براتون بخونم که میگوید کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت تومار دیگری را بگیر بنویس و همه سخنان را که نوشتی دوباره بنویس. و دوستان عزیز خدا را شکر میکنیم که ارمیا این کار را کرد، چون کتابی که اکنون در اختیار ماست همان کتابی است که ارمیای نبی به امر خداوند نوشته است. خدا کند که نسبت به این کلام خدا رفتار درستی نشون داده و با ایمان آوردن به آن و اطاعت کردن از آن مانند آن پادشاه شریر نباشیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.